الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنبیه هفتم است، بحث اصل مثبت، که بحث بسیار مهم و پرثمره‌ای است برخلاف بحث تنبیه سابق که ثمره عملی نداشت. تارتن مستصحب ما تحریر و محل نزاع، تارتن مستصحب ما حکم شرعیه. خب بلا اشکال استصحاب جاری می شود با قطع نظر از اون شبهات سابق دیگه، یا مستصحب موضوع حکم شرعی، خب استصحاب جاری می شود و اون حکم شرعی ثابت می شود. استصحاب وجوب یا استصحاب نجاست که موضوع حرمت شربه، استصحاب می کنیم نجاست را، میگیم حرمت شربش باقیه. این دو قسم که مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، درش کلامی نیست. از جهت مثبتیت کلامی نیست ها، ممکنه کسی از جهتی که استصحاب در احکام معارض ببینه اشکال بکنه، از این جهت که الان ما بحث میکنیم مشکلی نداریم. لا تنقض الیقین بشک، میتواند ما را تعبد بکند به بقای حکم مستقیمن، می تواند ما را تعبد بکند به بقای موضوع، که حقیقت تعبد به بقای موضوع همون تعبد به حکم است. وقتی حکم شارع ثابت شد، تمام آثار دیگه بار می شود، چه آثار باز آثار شرعیه دیگری باشند در بین، یا آثار عقلیه در بین باشن، اونا هم ثابت می شود. استصحاب کردی بقای وجوب را، لا تنقض گرفت. خب وجوب هر اثری داره بار می شه دیگه، وجوب ثابت شد. اثر شرعی اگر هست بار می شود، اثر عقلی مثل وجوب اطاعت، استحقاق عقوبت بر مخالفت. وقتی حکم شرعی به توسط استصحاب محقق شد، همه آثار اون حکم شرعی بار می شود. مثلا باز استصحاب می کنی طهارت آب را، طهارت حکم شرعیه، موضوع حکم شرعی هم هست، استصحاب می کنی طهارت آب را، برش مترتب می شه یک اثر شرعی دیگری که مثلا طهارت مقصول بین آب باشه. از آثار طهارت این آب متحریت هست، طهارت المقصول به هست. طهارت المقصول به یک ثابت میشه، باز یه اثر برو طهارت مقصولون به بار میشه. مثلا اگر اون مقصولون به معکولات فیجوز اکلو، همینجور دیگه. حکم شرعی که ثابت شد، تمام آثارش مشکل این قدم اوله. اگر این قدم اول تمام شد، حکم شرعی ثابت شد، تمام آثار معل واسطه بلا واسطه همش دیگه ثابت می شود، که مرحوم آخوندم فرموده فیترتب بر این مستصحبی که حکم شرعی است یا موضوع حکم شرعی است، یا ترتب آثار شرعی و عقلیه. نه، گفتیم اثر عقلی حکم، اول استصحاب را ثابت بکنه، قدم اول استصحاب، گفتیم لب استصحاب خمریت، لبش استصحاب تعبد به حرمته. آخون همینجور گفتی یک گفت استصحاب تعبد به حکم مماثله، مماثل مستصحب یا مماثل اثر الحکم المستظهر. خب این صافه، اونجایی که مستصحب حکم شرعی باشد یا زی حکم شرعی باشد جای تعبد استصحابی هست، لا تنقض، مشکل اصل مثبتر ندارد که سیعتی. وقتی حکم شارع ثابت شد هر اثری که بر این حکم واقعا حکم ثابت شده دیگه، خب آثارش هم بار میشه، چه آثار شرعی چه آثار عقلی. نقطه مقابل که باز کلامی نیست، اونجاییست که مستصحب ما نه حکم شرعی دارد نه موضوع حکم شرعی، لازمه هم نداره که حکمش، ملازمی هم نداره که حکم شرعی داشته باشه. اصلا اونجا حکم شرعی در بین نیست، نه برای مستصحب نه برای لوازمش. یقین داریم به حیات زید سابقا، شک داریم الان زنده است یا زنده نیست، که اگر الان زنده باشد شک داریم که آیا لحیش روییده است ام لا. لازمه بقای حیاتش روییدن لحیه یه. حیات داشته باشه الان 40 سالشه دیگه، لازمه ولو عادی، عادتاً 40 سال لحیش می رویه. شما استصحاب کن بقای حیات زید را برای اثبات نبات لحیش، اینم بلا اشکال جاری نیست. چرا؟ چون جا اثر شرعی نیست، لا تنقض تعبد شارع است. استصحاب دلیل سیره عقلام باشد بس کردیم دیگه، خوندید در کفایه، امضا شارع را نیاز دارد. دلیل عقل باشد امضا شارع را نیاز دارد. استصحاب دلیلش هر چیزی باشد لیس الا تعبد شارع بالبقا، تعبد شارع به بقا در جایی که زمینه تعبد باشد، جای تعبد داشته باشد. این که زید هنوز زنده است پس ریشش پس ریشدار شده است، این ربطی به شارع نداره، یا امر واقعیه، جای تعبد ندارد. بلا اشکال لا تنقض الیقین بشک، بلا اشکال ادله استصحاب شامل اینجور مستصحبی که نه حکم شرعیه نه اثر شرعی دارد حتی مع الواسطه، اینجور هم نمیگیره. امین ادله شرعیه تعبدن، تعبد در جاییه که قابلیت تعبد داشته باشه. خب ریش داره چه تعبد معنا نداره، فرنیز اثر عملی نداره و عملش بله یکی نظر کرده که ریش داره یا نه، اون داخل بحث بعدی میشه. نه فرض کنی هیچ اثر شرعی نداره. کلام در یک شق ثالث است که اسمش اصل مثبته. شق ثالث بینابین این هاست، نه اونجوره که مستصحب حکم شرعی داشته باشد یا حکم شرعی باشه، نه قسم اول است و نه قسم دومه که هیچ ربطی به شارع نداشته باشه، اثر شرعی نداشته باشه، جای تعبد نداشته باشه، نه بلکه جای تعبد داره. مستصحب حکم شرعی نیست، اثر شرعی ندارد، ولی جای تعبد داره به لحاظ واسطهش، یه واسطه ای داره که اون واسطه اثر شرعی داره، یک ملازمی داره که اون ملازم اثر شرعی داره. مثالی که دیروز دادیم و مثالی که سابق در فقه در اصول معمول اون مثال، شک دارد که آیا در بدنش در مواضع وضو حاجب داره یا نداره، نقاشی میکرده، شک داره که یک قطره پاشیده روی صورتش املا. خب استصحاب میگه که قبلن که حاجب نبود، میگه هنوزم حاجب وجود نداره، لا تنقض الیقین بشه. حاجب داشتن حاجب نداشتن اثر شرعی نداره، منتها این حاجب نداشتن یه لازمه‌ای داره، اون اثر شرعی داره. وقتی حاجب نداشت فوصل الماء، پس آبی را که برای وضو مصرف کردم به اونجا رسید، فصح الوضو شرعن، فحصل الطهاره شرعن. وصول الماء اثر شرعی داره، صحت وضو، حصول طهارت، جواز دخول فی الصلات، ولی خود مستصحب ما اثر شرعی نداره. اینجا توهم این است که ادله از استصحاب شاملش بشود و توهمش هست که شامل نشود، چون با اول فرق داره، شامل نشد. مستصحب نه حکم شرعی است نه زی حکم شرعی است، ولی از اون طرفم به حکم شرعی مرتبط میشه، ارتباط پیدا میکنه، شبهه داره، شاید لا تنقض، جای تعبد داره، جای تعبد داره. باید بحث بکنیم آیا ادله استصحاب شامل این قسم ثالث که یک قسم بینابینی هست، اسمش میگذارن اصل مثبت. این کلمه معلوم باشه دیگه، مثبت در اصول در دو جا به کار گرفته میشود. یکی میگن اصل مثبت در بحث اشتغاله، میگن اصل مثبت اصل نافی، مثبت تکلیف اونجا صحبت میکنن، اون معتبره. اصل مثبت تکلیف در مامس استصحاب نجاست میگن اصل مثبت تکلیفه. یه مثبت هم در باب استصحاب بحث میکنن، اصل مثبت یعنی مثبت یه واسطه ای باید اول اون واسطه رو اثبات کند تا اثر شرعی بار بشود. اسم این را میگذارن اصل مثبت. قد وقع الکلام در اعتبار این اصل مثبت و ظاهرن این که بحث کردن اصل مثبت حجت است املا، ظاهرن این مختص استصحاب، سایر اصول مثل براءت، قاعده حل، قاعده طهارت، نمیدونم اصالت سخیر، اونا مفروغون انه که مثبتاتشون اونا اصل مثبتشون حجت نیست، اونا واضحه. شبه فقط در ادله استصحاب است که اصل مثبتش حجت باشه. از نظر اقوالی به قدما نسبت دادن، به قدما نسبت دادن که فقهای از قدما اصل مثبت را، استصحاب مثبت را حجت می دانستن. در فروع کثیری به استصحاب مثبت تمسک کردن که سیعتی. در مقابل مشهور اصولیین، خصوصا متأخرین اصولیین، شاد اتفاقشان متفقن می گوین نمی شه بگیم اصل مثبت حجت است، اصل مثبت معتبر است. بله بعضیا گفتن الا اذا کان، الا یه واسطه خفیه، به طور کلی منکرن، منتها بعضیا کلیت شو منکرن، میگن اگر واسطه خفیه بود عیب نداره، بعضیا بالکلیه منکرن که ما بحث خواهیم کرد موارد استثناء را. اینجور ما بحث را اینجور منعقد می کنیم. اینی که عرض کردیم مال تحریر محل نزاع و اقوال متنازعین بود. اما اونجور که ما بحث میکنیم، ما در چهار جهت بحث میکنیم. اولا آیا مقتضی برای اعتبار اصل مثبت، اصل مثبت که اینجا میگیم یعنی استصحاب دیگه، آیا مقتضی داریم یا نداریم؟ اصلا ادله استصحاب میتونه شامل اصل مثبت بشود یا از نظر مقتضی قاصرن، دلالتشون قصور دارد، مثل اون فرض دوم اینجا رو نمیگیرد. جهت ثانیه بحث میکنیم، اگر گفتیم اطلاق دارد، دلالتشون رو قبول کردیم، آیا این مقتضی مانع دارد یا ندارد؟ جهت سوم بحث خواهیم کرد که اگر گفتیم مقتضی نداره یا گفتیم مانع ندارد، مانع دارد مقتضی ندارد، یا گفتیم نه مانع داره قبول نکردیم ادله را، آیا فرقی هست بین واسطه خفیه و جلیه یا فرقی نیست؟ در اطلاقش بحث میکنیم. جهت رابعم بحث میکنیم، نه تو کلمات دیگرانم آمده، جهت رابعم بحث میکنیم که فروعی را که قدما تمسک کردن به اصل مثبت، آیا واقعیت داره به اصل مثبت تمسک کردن؟ و ما اگر منکر اصل مثبت شدیم، در اون فروع باید چه کار بکنیم؟ اون فروع را، بعضی از اون فروع را مطرح خواهیم کرد چنانچه مطرح کردن. و در خاتمه هم یه بحثی میکنیم، بحث تکراریه، بحث میکنیم فرق بین اصل و اماره چیست. اما الجهت الاولا، آیا ادله استصحاب اطلاق دارد، مقتضی دارد که اصل مثبت را شامل بشود ام لا؟ برای این که معلوم بشود اطلاق دارد یا نه، باید برگردیم به ادله استصحاب، دوباره اونا رو ملاحظه کنیم. ادله استصحاب سیره عقلا بود، دلیل عقل بود، اخبار بود. باید اینا رو ملاحظه کنیم، ببینیم نه اطلاق داره، محل کلام را میگیرد یا نمیگیرد. تو ذهن ما اینه که اگر دلیل ما سیره عقلا باشد، شامل اصل مثبت نمیشود. چرا؟ چون این کلمه را میباد اضافه میکردین در تحریر محل نزاع، از بله بیان افتاد، از لسان افتاد، یک کلمه رو باید اضافه می کردیم که محل بحث در اصل مثبت اونجاییه که مستصحب حکم شرعی نیست، اثر شرعی ندارد، واسطه اثر شرعی دارد. این کلمه رو باید اضافه می کردیم، واسطه خودش متیقن نیست، این معروف آخوندم دارد، باید واسطه متیقن نباشه. خب اگر واسطه متیقن بود، خب حساب را در خود واسطه جاری میکنیم دیگه، اثر واضح هم هست، باید اون واسطه متیقن نباشه. مثل اون مثالی که عرض کردم، استصحاب میکنیم عدم حاجب را، لازمش واسطه، فبسل الما، وصول الما قبلا یقین نداریم، بلکه یقین داریم عدمش را. در اصل مثبت واسطه باید متیقن نباشد، کما قال صاحب الکفایه، چون اگر واسطه متیقن باشه، خب استصحاب را در خود واسطه جاری میکنیم، اثرش بار میکنیم، پر واضحه. خب اگر دلیل ما سیره عقلا باشد، موارد اصل مثبت را نمیگیره. چرا؟ چون عقلا که عمل میکنن، منشأ عملشون اون یقینیه که به حالت سابقه داره. عقلا هم اینجوره، زود از یقینشون دست بر نمیدارن. همینجور هم هست دیگه، میگن عوام الناس دیر میفهمن، ولی وقتی فهمید دیر دست بر میداره یا دست بر نمیداره. اون دیر میفهمه چون یقین بر خلاف داره، اون همون با یقین به خلاف عمل میکنه. وقتی فهمید یقین وفاق پیدا میکنه، دوباره همین یقین را میگیره و دیگه تا دست برداره خیلی سخته. اینجوریه در سیره عقلا، چیزی را که یقین بهش پیدا کردن دیگه طبق او عمل میکنه. این تقریب سیره عقلا بود. عقلا به یقین سابق عمل میکنن، لمشینه. خب وقتی لمشین بود، جهتش این بود، این جهت فقط در متیقن سابقه، نسبت به لازمه خب یقین نداره. پس عقلا نسبت به آثار متیقن سابق عمل میکنن و آثار را بار میکنن، اما لازمه او را چون یقین ندارن، نه، لازمه آثار لازمه را چون یقین ندارن وجهی نداره بار بکنن. این که اگر در بعضی از عبارات دیدید نوشته بودن متیقن از سیره عقلا، متیقن عمل به یقین سابق است، به آثار یقین سابق است، نه به آثار واسطه، حرف متینیه. واسطه یقین ندارن که آثار جبار بکنن، نداشته دیگه. نفرمای الان عرض کردم ملزوم در ظرف بقا ملزومه، نه در ظرف حدوث، در ظرف بقا. نه دیگه، نفرمایید. فرض این است که الان بله حال مثلا زید 40 ساله شده، فرض بفرماید ریشدار بودنش اثر شرعی داره، مثلا ندری کرده، عهدی کرده. خب زید قبلا 15 ساله بود ریش نداشت، الان 40 ساله شده، یقین داریم به حیات زید، یقین داریم به حیات زید قبلا که 15 ساله بود. استصحاب میگه که الانم که 40 سال هست هنوز زنده یه. این لازمش در 20 سال بفرماد، در 20 سالگی لازمش در 20 سالگی اینه که وقتی زنده بود در 20 سالگی این پس ریش در آورده. این ریش در آوردن متیقن شما نیست، متیقن حیات زید است در 15 سال. در 20 سال که مشکوک است، لازمه ای داره در 20 سالگی که اون لازمه اثر شرعی داره. خب به ریش هیچ وقت یقین ندارن، آثار ریشداری رو عقلا بار نمی کنن. اصلا قوامه، اینه تکرارش می کنم، قوام اصل مثبت به این است که لازم، لازم ظرف بقا باشه، در ظرف حدوث لازمه نبوده. لذا شما در ظرف حدوث به ذل واسطه یقین داری، به واسطه یقین نداری. ولی اگر اون ذل واسطه ادامه داشته باشه در ظرف بقای، لازمه را داره. بلقه آبی هم نبوده وقتی، اگر آب میریخ آبی هم نبوده دیگه، وصولی هم نبوده. الان که آب ریخته، در حینی که آب ریخته شک دارد آیا حاجب رفع هست یا نیست، استصحاب میگه حینیم که من آب ریختم حاجب نبود، قبلش دیشب که هنوز رنگکاری نکرده بود قطعا حاجب نبود، الان که بعد از رنگکاریه شک داره حاجب هست یا نه، استصحاب میگه حاجب نیست بعد از رنگکاری. حالا که حاجب نیست، یه لازمه ای داره. فوصل، پس اون وقتی که آب رو ریختن در ظرف شک، فوصل الماء فسح الوضوء. خب همین جوره سیره عقلا در عمل به متیقن است، آثار متیقن را وار می کنن واسطه واقعی دیگری نسبت به یقین ندارن، آثار رو بار نمی کنن. و اما الان عرض می کنم یقین در شرطی که اون ملازمه اون وقت بوده، اون وقت ملازمه نبوده، الان که در ذهن شما شاد عرض بکنیم. و اما اگر دلیل ما عقل بود، نه، دلیل اگر عقل بود اصل مثبت هم حجت است، دلیل عقلی شامل اصل مثبت میشه. چرا؟ چون دلیل عقلی این بود، دلیل عقلی بر استصحاب این بود، چیزی را که یقین داری به حدوثش فهو مظنون البقا، اگر شک کردی بدمن فهو مظنون البقا، ظن به بقام حجت دیگه، دلیلی بود، دلیل ناتمام بود، ولی دلیل این بود. دلیل عقلی کل ما کان متیقن الحدوث فهو مظنون البقا اذا شککت فی بقائه، و ظن بالبقا مثلا عند العقل لازم العمل. اگر دلیل ما بر اعتبار استصحاب دلیل عقلی باشه، بله در دلیل عقلی همین که در ذهنیشون آمد، در ظرف بقا ما ظن به واسطه داریم. چرا؟ چون ظن به ذل واسطه داریم، ذل واسطه متیقن بود حدوثش، مشکوک بود بقاعش. شما گفتی پس مظنون بقایش، اگر مظنون البقایه مظنون لازمش هم هست دیگه. اگر دلیل ما عقل باشد، ملاک دلیل عقل ظن است در ظرف بقا، و ظن در فرض بقا همانطور که به ذل واسطه به ملزوم تعلق گرفته است، به لازمه هم تعلق گرفته است. مثلا در همون مثال، همانطور که زن داری به عدم الحاجب، زنم داری به وصول المادیه، ملازمه در ظرف بقا. همانطور که زن داری به عدم الحاجب در وقتی آبا ریختی عند شک، زنم داری به وصول الما. ولیکن قد مر که این دلیل عقلی دلیل بیعقلیه، و حرف بسیار واضح البطلانیه، هم از نظر سقرا کل ما کان متیقن الحدوث فهو مظنون البقا، نه فرق میکنن اشیا، و هم از نظر کبرا فهو هاز الظن حجتون، نه ان الظن لا یقنی من الحق شیئا، دلیل عقلی. ولعل این که مرحوم آخون شیخ دیگران در اصل مثبت رفتن، از اول رفتن سراغ اخبار ادله دیگر را مطرح نکردن، لعل وضوح مطلب بوده، سیره عقلا را آنهایم که قبول داشتن مطرح نکردن، بعضی قبول نداشتن، بعضی هم که قبول داشتن مطرح نکردن، چون دیدن سیره عقلا اصل مثبت نمیگیرد، دلیل عقلی هم که دلیل باطلیه، اینه که یتمحق و ینحصر البحث در دلیل سوم که اخباره. ما باید اخبار نگاه کنیم، مفاد اخبار آیا شامل اصل مثبت می شود یا نمی شود، که مرحوم آخون اشاره کرده اصل مثبت، اصل مثبت حجت است یا نه. گفتم منشأ این اختلاف اینه که مفاد اخبار چیست، لذا ما وارد بحث میشیم، بحث به نحو کلی مفاد اخبار استصحاب چیست. یقین داره در 15 سالگی. بابا نه، عقلی چی کار داریم ما؟ یقین داره 15 ساله بود، زنده بود، همونجا هم یقین داره ریش نداشت اصلا. حالا 20 ساله شده، استصحاب میگه زنده یه، لازمه زنده بودنش در 20 سال اینه که پس ریش هم در آورده. خب بله، چه عرض کنم، اغلا منشه میخواد، یقین ندارن، چطور بار میکنم؟ عرضم به خدمت شما، ما به طور کلی بحث میکنیم مفاد اخبار استصحاب چیست؟ به دو جهت. یه جهت اینه که دیروز اشاره کردیم، اصل مثبت حجت است یا نه، با دلیلش نگاه کنیم. عمده دلیلم اخبار استصحابه، پس باید نگاه کنیم مفاد اخبار استصحاب چیست. یه وجه هم، یه جهت دیگه هم اینه که بعضی ها مثل ها شیخ اصفهانی فرق گذاشتن که اگر مفادش این باشه، مثلا اصل مثبت حجت است، شامل اصل مثبت می شود، اگر این مفادش این باشه شامل نمی شود. در مقابل بعضی ها گفتن آقا مفاد اخبار اسلام هر چی می خواه باشه شامل اصل مثبت نمی شود. برای اینکه ببینیم فرق است بین مبانی، باید مفاد اخبار را ملاحظه بکنیم. مفاد اخبار لازم الملاحظه ان، چون اساس کارن اولا و ثانیا. بعضی ها ادعا کردن که یختلف النظر به اختلاف المفاد، تا ببینیم حرف اونا درسته یا نه. خب مفاد اخبار چیست؟ اقوال در مفاد اخبار مختلف است. 4 قول مهم و قابل ذکر در مفاد اخبار هست. ما از اعلا شروع می کنیم، اشخاص را کار نداریم، از قول اعلا شروع می کنیم تا به ادنا برسیم. 4 قول عمده در مفاد اخبار استصحاب هست. القول الاول، گفتن مفاد اخبار استصحاب تعبد بیقین است در مقام کشف، جعل علمیت هست. و گفتن استصحاب هم از امارات هست. دلیل ما ولو اخبار باشد، ولی استصحاب از امارات است. مفاد اخبار استصحاب با مفاد ادله حجت خبر یکیه. اونجا میگه لا تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، میگه شک نکن، تعالمی لا تنقض الیقین بشکم، میگه شک نکن، من تو را عالم قرار دادم. مرحوم آقای خویی در متأخرین از کسانی هست که قائل شده است مفاد اخبار استصحاب تعبد به یقینه در مقام کشف واقع، نه در مقام عمل. اون نظر ناینی میاد، میگه لا تنقض الیقین به شک، شما را متیقن به واقع قرار داده، شما را عالم به واقع قرار داده، ولی عالم تعبدی. چجور اگر اماره‌ای قائم شد شما عالم میشی به واقع؟ تعبدن. استصحابم اگر در جای قائم شد شما باز عالم میشی به واقع تعبدن. علما فقها اطلاق این عنوان بر این اشخاص لحاظ همینه، خبر علم به واقع تعبدن، استصحاب ابزار کار فقیه دیگه، علم به واقع است تعبدن. این دعوای اول اعلی بالاترین حرف در باب مفاد اخبار استصحاب گفته شده است. وجهش همونی که ظاهر میشه از کلماتش، ملاحظه بفرمایید قدیم الایام، ما خیلی تتبع کردیم به چه بیانیشون میخواه این ادعا را ثابت بکند. مقداری که از کلامیشون پیدا کردیم اینه، ایشون میفرماید اخبار استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک، پس معلوم شه یقین الان هست که میگه نقض نکن، یقین وجدانی که نیست، پس معلوم میشه که الان یقین تعبدی هست. از این که میگه نقض نکن یقین را، معلوم شه یقین داری الان، و چون این یقین وجدانی نیست، پس معلوم می شود که ما را در رتبه قبل متعبد کرده به یقین. یعنی در حقیقت امام علیه السلام فرموده ایها الشاک، ای زراره ای که شک داری در اون صحیح، ای زراره تو یقین داری الان، ولا تنقض الیقین بالشک، یقینداری تعبدن. مثلا لا تنقض الیقین بالشک کبرای سقراش متویه، خیلی اوقات اینجوریه دیگه، در باب قیاس در محاورات گای سقرا را میگن کبرا متویه، گای کبرا را میگن سقرا متویه، اینجا و همینه لا تنقض الیقین بالشک، یعنی انت متیقنون ولا تنقض یقینک بشه، اینجور ادعایی را فرموده. بعد یه اشکال برخورد کرده، ان قلت اگر استصحاب از امارات است، اگر استصحاب تعبد به علم است، چرا امارات پس بر استصحاب مقدمن؟ چرا امارات بر استصحاب مقدمن؟ خب دیگران میگن استصحاب اصل عملیه، امارات حاکمن بر اصل عملی، واردن، مخصصن، هر چی میخوای بگو. اما شما که میگه استصحاب اماره، پس چرا محکوم سایر اماراته؟ اینو جواب داده که ما این جواب را در خاتمه بحث خواهیم کرد. جواب داده گفته نه، در امارات هم ممکنه یک اماره حاکم بر یک اماره دیگه باشه. ما میگوییم استصحاب اماره، ولی یک اماره محکومه، سایر امارات بر این اماره حاکمن. سیعتی بیان ایشان، خرط نکنین، در اون خاتمه بحث خواهیم کرد. این ادعای ایشان، ولیکن تو ذهن ما اینه که نه، این فرمایش خلاف ظاهره. لا تنقض الیقین بشک، این یقین یقین وجدانیه، نه یقین تعبدی. چطور شده ایشان فرموده یقین یقین تعبدیه؟ پس معلوم شه قبلا ما رو یقیندار اعتبار کرده. نه، لا تنقضی من کان علی یقینن، یقین وجدانی، فشکن فلیمز علی یقینه، لا ينقض اليقين بالشک. این یقین یقین وجدانی مکلفه، یقین یقین تعبدی نیست. نقض نکن یقینت را بشک، یعنی یقینت به حدوث را نقض نکن بشک در بقا. اگر انظار مبارکات باشه، یه اشکال بود در کفایه در رسائل، خب اون یقینم به حدوث که نقض شده، شکسته خودش، چطور میگه نقض نکن؟ اونجا جواب میدادیم مراد نقض، نقض عملیه، شکستنش تکوینیست اما نقضش عملیه. لا تنقض الیقین، ما از قدیم که لا تنقض الیقین به شکر میخوندیم همینطور میفهمدیم، نقض نکن یقینت را به حدوث، به شکت در بقا. نه دیگه، نقض حکم شارع.
در جواب
نه ایشون میگه در رتبه قبل آره دیگه، ما میگیم ظاهر خطاب لا تنقض الیقین بشک یقین وجدانیه، حملش بر یقین تعبدی خلاف ظاهره، خصوصا من کان علا یقین فشک. نه دیگه، ای از کجا، از کجاش میگه خودت عالم فرض کن؟ اون را هنوز ما نگفتیم، هنوز را ما نگفتیم، ما هنوز را نگفتیم. این فقط میگه آقا مثل یقین داره عمل کن، طبق یقین سابقت عمل کن. از کجاش تو را، من تو را عالم قرار دادم؟ ببین شما، ببینید در خبر واحد همین جوره، مثلا سیره عقلا از خبر را علم میدانن، شارع امضا کرده، یا این که از این که شارع مقدس به افرادی که خبر واحد دارن علما اطلاق کرده، گفته اینا علماین، عرف احکامناین، فهمیدیم که اینا را علم اعتبار کرده. اما اینجا از کجا فهمیدید که شاک در بقا را شارع مقدس فرموده من تو را اعتبار کردم عالم؟ از کجا لا تنقض الیقین به شک فهمیدید؟ خصوصا اگر یادتون باشه ایشان در یک بحثی میفرمود در سیره عقلا، اونجا فرموده که لا تنقض الیقین به شک، این یه امر عقلاییه. به این بیان شارع مقدس یه امر عقلایی را تطبیق کرده است بر استصحاب. امر عقلایی چیه؟ امر عقلایی اینه که وقتی که دو تا راه باشه، یه راه یقینی مأمون، یک راه مشکوک الامان، عقلا میگن در جایی که دو تا راه داری، دو تا جاده داری، یکیش مأمون یکیش غیر مأمون، مأمون رو برو دیگه. ایشان ادعا می کرد که موارد استصحاب را هم شارع ادعا کرده همین جوره، تویی که یقین داری، تویی هم که شک داری، ادعا کرده که ان الان تو هم دو تا راه داری. واقعا دو تا راه نداره، یقینش از بین رفته. ادعا کرده تو هم دو تا راه داری، یه راه یقینی یا راه شکی. خب طبقی بیان باز یقین، باید یقین وجدانی مراد باشه. ملاحظه بفرمایید، فرمایش ایشون استفادهش، در آوردنش، استنباطش از اخبار استصحاب فی غایت صعوبت است. ملاحظه بفرمایید سایر اقوال فردایی.